بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، تاریخ 19 فروردین 96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر ارث دیه بود. عرض شد که در روایات اخوه امی رو از ارث دیه محروم دانسته است، ولی بسیاری از علمای ما عنوان رو خصوص اخوه امی قرار ندادن، مطلق متقرب بالعم رو عنوان قرار دادن و استدلالشون در واقع دو سه تا استدلال برای این مطلب مطرح هست. یک استدلال به اجماع مرکب تمسک کردن، گفتن که هیچ کسی خصوص اخوه امی رو استثنا نکرده، که ما عرض کردیم که هم صغرویان محل اشکال هست و هم کبرویان. صغرویان خب تو فقه رضوی، تو کافی، توی فقیه، اینها این تعبیر یا روایات رو آوردن یا تعبیر روایات رو آوردن، معلوم نیست که اینها الغا خصوصیت کرده باشن به مطلق متقرب به عمر. نمیخوایم بگیم الغا خصوصیت هم نکردند، نمیخوایم، شاید هم کرده باشن شاید هم نکرده باشن. اثبات اجماع باید بشه، اثبات اجماع. نمیخوایم بگیم حتما مخالفی در مسئله هست، اشکال نداره لم نعرفی خلافن رو ممکنه شما بگید، ولی اجماع باید اثبات بشه با وجود تعبیراتی که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و فقه رضوی هست، اجماع ثابت نیست. این صغرویان، کبرویان هم جلسات قبل مفصل صحبت کردیم که اجماع مرکب در اینجا به درد نمیخوره، تو جمعی مبانی که بحث مفصلش قبلا گذشت. خب این یک استدلال. استدلال دوم به مساوات، به قیاس مساوات یا قیاس اولویت تمسک شده. این تعبیری که تو جواهر به این تعبیر وارد شده که خلاصه مساوات یا اولویت ضرورت اقربیت هم من غیره، عرض کنم خدمت شما. البته این قیاس مساوات رو شاید این مجموعه شون با همدیگه یک استدلال باشه، مجموعه این دوتا با همدیگه یک استدلال باشه، و چون اخوه امی بعضی هاشون یعنی متقرب به ام بعضی هاشون مساوی هستند با اخوه امی که اون اجداد امی هستند، بعضی هاشون در رتبه متأخر هستند که خاله ها و دایی ها و دایی های امی، دایی که امیه دیگه. بنابراین ممکنه این مساوات لحن جواهر نیکی نکنه دو تا استدلاله، ولی گویا ممکنه استدلال مساوات او اولویت دو تا استدلال باشه، مساوات در مورد اجداد باشه، عرض کنم اخوه چیز اولویت در مورد اخوال و سایر بازماندگان یا سایر ورثه. اینجا یه تعبیری مرحوم آقای عراکی تو ارثشون دارن، ایشون میخوان بگن که اصلا پاسخ اصل استدلال رو میخوان بدن، اصل این قول رو میخوان بدن، میگن روایات با این که ما بگیم مطلق متقربه و عم از دیگه ارث نمیبرن مساعد نیست، چون روایات تعبیر اخوهی من العم کرده. اگه قرار بود که کل متقربه عم باشه خب خیلی راحت میگفت المتقرب بالعم دیگه. این که تعبیر اخوه من العم یه خصوصیتی پیداست داره که فقط این رو ذکر کرده، چیز دیگه ای رو ذکر نکرده. بنابراین نه، یعنی به طور طبیعی وقتی حکم عام هست چرا این رو اختصاص به ذکر بدن؟ اختصاص به ذکر دادن خصوص اخوه امی این وجهی نداره. نه، بحث مفهوم لقب نیست، بحث مفهوم لقب یعنی به تعبیر. حالا اجازه بدید ببینید، روایات اینجوری نگفته اخوه من العم ارث نمیبرن، گفته که همه ارث میبرن الا الاخوه من العم، به صورت استثناء ذکر کرده. خب وقتی به صورت استثناء ذکر کرده، اگر استثناء مطلق متقرره به عم هستن، چرا اخوه من العم رو استثناء کنه؟ خب بگه به اصطلاح یرث الورثه الدیه الا من تقرره به العم، به این تعبیر تعبیر کردن چه وجهی داره؟ خب یه تعبیری تو بعضی از کلمات هست که صاحب مستند مرحوم نراقی میگه این تعبیر عجیبه، اون اینه که بعضی ها گفتن که انه متقرب اخوه من من العم، ازش معنای متقرب العم فهمیده میشه، که انه اخوه من العم از باب مثال برای مطلق متقرب به عم ذکر شده، چون میگه هیچ وقت همچین معنای استفاده نمیشه از اخوه من العم بگن. میگه ببینید فرق داره، بعضی وقتا مثلا میگیم رجلون شک بین الثلاث و الاربعه، خب برای اینکه یک صورت خاص و روشنی رو بیان کنه رجل رو بیان کرده امثال اینها، اون اب نداره، عرفا رجل مثال مثلا رجلون فهمیده میشه، ولی به جای متقرب عم به جای اینکه اجداد بگیم، بگیم که به اصطلاح اخوه امی بگیم، یعنی اجداد امی رو هم میخواسته بگه، ولی با این تعبیر این یک معنی عامی که دایی ها و اجداد و همه رو میخواسته شامل بشه با اخوه امی ام گفته. خب هیچ عرف مساعده با این معنا نیست که مرادشه. ببینید این دوتا بحثه، یه بحث مساوات و اولویت، اون میگن نه اینکه لفظ اخوه امی ام ازش معنی عام فهمیده میشه، خود از این لفظ از باب مثال باشه، نه، عرف وقتی حکم این مسئله رو میفهمه ازش بالمساوات حکم مسئله دیگر رو هم درک میکنه. او یه بحث دیگه است، بحث اینه که تو مستند مرحوم نراقی هم اگر ملاحظه بفرمایید این دو تا بحث جدا کرده، یه بحث قیاس اولویت و یا قیاس مساوات، یه بحث اون رو گفته که ممنوعتون، خیلی عجیبونم در موردش تعبیر نکرده. یه بحث دیگه این که بگیم اصلا از لفظ اخوه من العم ما مطلق متقرب به عم بفهمیم از باب مثلا قیاس هست، که انه میخواسته بگه اخوه من العم مثلا، یه کلمه مثلانی شما اینجا در تقدیر بگیرید، خب اینجوری فهمیده نمیشه امثال اینها. خب حالا من عرض کنم خدمت شما، اون تعبیری که مرحوم آقای عراکی اینجا تعبیر کردند که چرا اخوه من العمر رو تخصیص به ذکر داده، اگر قرار بود مطلق متقرب عمر مستثنا باشه، تخصیص خصوص این به ذکر تخصیص درستی نیست. من فکر میکنم این رو بشه پاسخ داد، به این بیان نباید بیان رو با این بیان بدوی نباید بیان کرد، چون عرض کردم تو کتاب های عامه یه بحثی از حضرت امیر نقل شده و عرض کنم تو از غیر حضرت امیر هم از بعضی از اصحاب نقل شده که در مورد گفتن اخوه من العم ارث نمیبرند از دیه. اخوه من العم یک مسئله معنونی بوده، ذکر اخوه من العم به خاطر نظارت به اون مسئله‌ای که در میان عامه مطرح بوده. مثلا از حضرت امیر نقل میکردن لقد ظلم، از امیر یا از کیه، لقد ظلم من منع بن العم من الدیه، از امیر بود دیگه، من قبلا نقل کردم عبارتش رو عرض کنم خدمت شما. یا از بعضی از افراد دیگه گفتن که اخوه، اون یه مسئله کاملا معنون بوده در میان عامه که آیا اخوه من العم از دیه ارث میبرند یا از دیه ارث نمیبرند. این ذکر کردن اخوه من العم به جهت مطرح بودن این مسئله در میان عامه هست. و خب حالا ان قلت اینجوری مطرح کنید که خب حالا این مسئله مطرح هست، آیا باید استثناء رو اختصاص بدیم به خصوص اخوه من العم؟ ممکنه ما اینجوری شخص خب به طور کلی بگید که اخوه من العم و سایر من یتقرب العم به صورت استثناء، حالا مجرد این که در میان عامه اخوه از عم مطرح هست باعث میشه که خصوص او رو ذکر کنیم. ممکنه کسی این اشکال رو هم اینجوری جواب بده که کنه اون چیزی که بیشتر مطرح بوده معمولا کسی که از دنیا میرفته این که دیگه جدش زنده باشه و امثال اینها، اون موارد کمیه، ولی این که برادرش زنده باشه امثال اینها، چون اخوال و اینها اون خب طبقه سوم هستن، اونا تا با وجود برادر و اینها اونا دیگه ارث نمیبرن. ممکنه بگیم متعارف موارد این هست که کسانی که ارث میبرن یا پدر هستن، مادر هستن، برادر هستن، دیگه که نه ارث بردن جد و ارث بردن اخوال اون صورتهای نادری هست. این ناظر به سوال متعارفه بوده و از یه طرف سوال متعارف رو خواسته بیان کنه، از یک طرف ذکر اخوه معلوم به دلیلی که در میان عامه مثلا مطرح بوده اون رو ذکر کرده، بقیهش رو اکتفا کرده با اون چیزی که عرف میفهمه که همون مساوات و قیاس اولویت و امثالی اینها. و خود این لفظ اختصاص داره به اخوه، ذکر صریح اخوه من العم به خاطر اینکه خصوص این مسئله مطرح بوده، و عدم ذکر چیزهای دیگرش این بوده که خب خود اون مسئله که مطرح نبوده، حکم مسئلهش هم که عرف با قیاس مساوات مثلا و اولویت این مطلب رو درک میکرده. اینجوری شخصی بخواد توجیه کنه پاسخ بده کلام آقای عراکی رو، ولی انصاف اینه که این پاسخ ناتمامه. توضیح و زالک اینه که ما تو جلسات قبلم اشاره کردیم، اون اینه که اخوه من العم که عامه مطرح میکنم ظاهرن به جهت این هست که اخوه من العم جزو عاقله نیستند، ولی خصوص این مسئله در میان اونها مطرح است و حضرت امیرم ذکر کردن، ولی اصل این مسئله مسئله بوده که ماهیه الا لدیه، مسئله است که در زمان عمر مطرح شده که عمر ابتدا میگفته که ارث عرض کنم کسی فقط ارث میبره از دیه که جزء عاقله باشه، زن ارث نمیبره و امثال اینها. ریشه اصلی حتی اخوه من الام هم بحث عاقله است. عاقله بحثش رو به اینجا کشیده شده. خب بحث اینه اگر بنا باشه از اخوه من الام به اعتبار عاقله بودن استثناء شده باشه، ما تو جلسات قبل هم عرض کردیم ما افرادی که هم طبقه اخوه من الام هستند و جزو عاقله هم نیستند، مثل عرض کنم اخوات من الاب، اونها باید از دیگه ارث نبرن. در حالی که این روایت خیلی روشن هست که عمومت اخوه خصوصیت داره. اینجور نیست که علاوه بر اخوه من الام اخوات من الاب هم استثناء هست. عرض کردم اگر قرار باشه از باب مثال فهمیده بشه، از باب مثال اون وجهی که مرحوم شیخ در خلاف و ایجاز فرموده اون روشن‌تر هست. بدون اینکه خب اون اگه بخواد ناظر به اون فتوای عامه باشه و اون رو یک نحوی از انها بخواد اون رو تصحیح کرده باشه، دیگه نباید در طبقه اون کسی که در طبقه اخوه امی هست، یعنی اخوات ابی، اون از دیگه ارث ببره. اگه بحث عاقله بودن مطرح است، اگر نه بگیم که این یک حکم تعبدیه، یک حکم تعبدی هست. اینجور نیست که دقیقا ناظر به اون امر عامه باشه. یعنی در واقع این روایت که اخوه من الام رو ذکر میکنه، این ازش پیداست که فقط اون رو هم تخصیصی به ذکر میده که اخوه من الام یه خصوصیت داره. وقتی خصوصیت داشته باشه، ما چه میدونیم آیا خصوصیتش خصوص اخوه من الام هست، یا یعنی میتواند خصوص اخوه من الام خصوصیت داشته باشه. همین احتمالش کافی است برای اینکه به ظاهر این روایت تمسک کنیم. این که ما بخواییم بگیم اخوه من الام عرف ازش یک قیاس مساوات میفهمه، نمیدونم امثال اینها، این در صورتی هست که نکته محرومیت اخوه من الام یک نکته عقلایی باشه. نکات عقلایی که برای محرومیت هست اخوه من الام، یکی این که اخوه من الام عاقله نیست، طبقهش هم نسبت به طبقه اول متأخرتره، نه اینقدر نزدیک هست، خیشاوندیش هم خیشاوندی نسبیه نه خیشاوندی سببیه. این نکات خب ممکنه دخالت داشته باشه، یعنی عرف بگه که اینا خصوصیت داره، ولی یعنی تو عرف متعارف بین ارث سبب و ارث نسب فرق میذاره. بین کسی که در طبقه اول هست و طبقه دوم هست فرق میذاره. بین کسی که عاقله هست و کسی که عاقله نیست فرق میذاره، اینا هست. ولی دو نفری که دقیقاً در یک طبقه هستند، دقیقاً یا در مثل اخوات ابی و اخوه امی، این بخوایم بین اینها فرق بگذاریم، این فرق باید یک فرق تعبدی باشه. وقتی ظاهر قوی این روایات این هست که اخوه امی خصوصیت داره، معنیش اینه که اینجا یک تعبدی اعمال شده. وقتی تعبد اعمال شده باشه، ما چه میدونیم که آیا این تعبد به جهت مطلق متقرب ام هست و خصوص اخوه امی هست؟ خیلی مشکل هست ما از اخوه امی بخوایم حکم رو تعدی بدیم به غیر اخوه امی مثل اخوال. بله، خصوص اجداد رو یه بحث جدا داره. اجداد فرق داره. اجداد به دلیلی که حالا بحثش رو عرض کردم مستقل ما بحث میکنیم، ممکنه ما از عموم تنزیل روایاتی که گفته الاجداد به منزلت الاخوه بگیم اون عموم تنزیل مورد رو میگیره، اون حالا مستقل بحث میکنیم. اما این که بخواییم بگیم هیچ خصوصیتی اخوه نداره، اخوال رو هم شامل میشه، هیچ وجهی هم نداره. و این که ما گفتیم حمله بر متعارف کردن، یک توجیه میکردیم که ما ممکنه بگیم روایت حمله بر متعارف، وجهی نداره. یعنی یه موقعی هست ما یه دلیل عام داشته باشیم، به خاطر اون دلیل عام. یه روایت گفته که متقرب به عم مطلقا محرومه، این روایت گفته که من یتقرب و بلا چیز اخوه امی محرومه. اگه دو تا استثناء داشته باشیم، یه روایت مطلق اخوه امی رو محروم کرده، اخوه امی رو به عنوان استثناء ذکر کرده باشه، یه روایت دیگه مطلق متقرب به عم رو ذکر کرده باشه، جمع بین اون روایات رو اون اب نداشت، بگیم که این روایتی که اخوه امی رو تخصیصی به ذکر داده حمله متعارف بشه. ولی هیچ روایت عامی که ما نداریم، اگر روایت عام نداشته باشیم چه وجهی داره این روایت حمله بر متعارف بشه؟ نه، در تمام به خصوص عرض کردم اینجور هم نیست که خیلی نادر باشه. یک این نکته رو توجه هم بفرما، یه نکته اینجا هست، اون اینه که فرض مسئله ما این هست که طرف دیه داره پرداخت میکنه. دیه مرگ اتفاقیه، مرگ عادی که نیست. مرگ عادی خب به طور طبیعی افراد، اشخاصی که میمیرن به اصطلاح این که هیچ نه برادری داشته باشه، نه خواهری داشته باشه، نه نمیدونم جدی داشته باشه، به ترتیب طبقات و اینها به طور متعارف هست. ولی یه مرگ اتفاقی که اتفاق افتاده است، تو اینجا دیگه اون متعارف هایی که مطرح هست رو نمیتونه مطرح کنه. تو یه دفعه یک قتلی اتفاق افتاده، تو این قتلی که اتفاق افتاده خب همه جورش ممکنه اتفاق بیفته. کی چی؟
اینجوری که اتفاق میشه تغییر میشه. این اتفاقی الان ما خب طبیعتاً برادر زندن هم. اگر طبیعی میبرد ممکن بود بگیم که بله خب بعدش داییاش مثلا وارثش بشه. ولی اتفاقاً اینجوری که زودتر مرد، این متعارف‌تره که برادر زنده بمونن بعدش. این تغییر میکنه اتفاقاً.
نه، میخوام بگم جورای مختلف هست. یعنی جایی که بحث قتل مطرح شده، قتل ممکنه برادری زنده باشه، یه حالت جدیدی هست، تفاوت داره با چیزای دیگه. اینه که چیه؟
طبقایی که زودتر به دنیا آمدن زنده باشه،
مرده باشه، امثال اینها. خب عرض کنم خدمت شما، یعنی بنابراین مثلا پدر بزرگ ممکنه زنده باشه هنوز ولی این کشته شده باشه. اینو میخوام بگم، این صحبت این بود که پدر بزرگ این وسط، به طور معمول پدر بزرگ بعد از برادر اینا، نه ممکنه تنها فرزند هست، پدر بزرگ هم زنده است، اینم در سن مرگ نیست، زادنش کشتنش. این که پدر بزرگ و امثال اینها رو
این نمیتونه یه نکته باشه برای اینکه
نه، یعنی یه موقعی بحث پدر بزرگ رو شما میخواید اینجا مطرح کنید.
نه
مثلا دایی رو نمیخوام بگم، بحث پدر بزرگ، یعنی یکی از نکاتی که اینجا هست بحث پدر بزرگه، کیجا پدر بزرگ ذکر نکرده. حالا عرض کردم اون پدر بزرگ چون یه حکم جداگونه ای داره، ممکنه ما بگیم اون پدر بزرگ رو هم اصلا ملحق بکنیم، حالا اون باشه بحثش. رو هم رفته خیلی مشکل هست، من به نظرم واقعا مشکل اخوه به غیر از اخوه امی سایر متقرب و عمر رو هم زمیمه کردن. اینه که فرمایشی که مرحوم شهید ثانی فتوا داده و بعد از اون هم مرحوم نراقی داره و از معاصرین هم مرحوم گلپایگانی فرموده و اینها، به نظر این فتوای روشنتری هست و حاج آقام تو چیزشون ظاهر تعبیراتشون هم همین هست که ایشون مطلق اخوه متقرب و عمر رو استثناء نمی کنن. مرحوم آقای خویی، البته مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و خیلی از معاصرین دیگه مطلق دونستن. حالا اینجا من یک عبارتی از مرحوم آقای خویی و عبارتی یه تغییر آقای سیستانی دادن اینجا، من این رو میخوام بخونم، یه توضیح در مورد عبارت آقای سیستانی میخوام بدم و بعد وارد اون بحث فروع مسئله بشم. قبل از اون اجازه بدید، من امروز تولد امام جواد بود، ما حواس کردیم حالا اینقدر چیز کردیم یه عیدی بدیم. حالا دیگه دوستان چقدر اصلا رفقا چیه؟ خب شما ما به نام 14 مصر برداشتیم یه 14 تومن بدیم الان. حالا ما چاییمونو بخوریم الان. نه در این که دختر جز عاقله نیست مسلمه، اینش هم شیعه هم اینش واضحه که حالا در مورد خود عاقله در فقه شیعه هم خیلی اختلافه. عاقله از دیدایی است که حسابی تعداد افراد رو من بگی چون پول خودم نیست یه جایی دیگه ایدی بچه ها بود به هم دردم بود پولو نو نداشتم نرو به من تو جیبم بود بدونم چقدر دارم ازشون برمیدارم. اینا معمولا به ما میدن برای خوردن همه جدا میکنم چقدر بود تعداد شما بدید من یاد داشت چرا؟ آقای کسی چقدر شون نه؟ چی؟ شونزه چیه؟ نه اصلا دیدم عرض کنم خدمت شما. خب خب عرض کنم خدمت شما مرحوم آقای حکیم تو منهاج الصالحین تعبیر این شکلی دارن نعم لای تو بحث دیه لا یرثها من یتقرب بالام سواء الاخوه والاخوات و اولادهم و غیرهم کل اجداد و للام والاخوال که بعد آیین دیگه ای که حالا یا مثل آقای صدر که حاشیه دارن یا آقای خویی و کسایی که به تبع آقای خویی منهاج الصالحین آقای خویی مثل وحید و خیلی از آیین دیگه این تعبیر رو ادامه دارن. آقای سیستانی یه قدری تعبیر رو عوض کرده، ممکنه این عوض کردن تعبیر یه توهمی رو ایجاد کنه. عبارت مرحوم آقای حکیم سواء الاخوه والاخوات و اولادهم و غیرهم هست. آقای سیستانی اولادهم تو چیزشون نیست، عبارت اینه نعم لا یرث منها الاخ والاخت للام بل و سائر من یتقرب بها وحدها کل اخوال و الاجداد من قبلها. اولادهم را اصلا ممکنه شخص توهم بکنه که کنه ایشون اولاد الاخوه و اولاد اخوات رو محروم نمیدونن، ولی ظاهرا این تغییر برای این هست که ایشون خواسته اونی که دقیقا تو روایت مستقیما ذکر کنه رو با اونی که تو روایت ذکر نشده جدا کنه. اخ و اخت للام اونو بود که دقیقا تو روایت ذکر شده، بعد با بل موارد دیگری که به قیاس مساوات و اولویت و امثال اینها به زمیمه میشه اونها و اولاد اخوه از مثالهای خیلی روشن الهاقه. حالا عرض میکنم این حتی اون کسانی که اخوه و اخوات للام رو استثناء کردن، آقای عراکی رو تصریح داره، حالا اینو یادم رفت این رو عرض بکنم، آقای عراکی که ایشون میگه که مطلق من یتقرب و بالام محروم نیستن خصوص اخوه و اخوات هست، میگه اولاد اخوه و اخوات اون حکمش فرق داره. این خیلی روشنتره این تغییری که آقای سیستانی دادن، نمیخوان اولاد اخوه و اخوات رو از دایره شمول خارج کنن، میگن اولاد اخوه و اخوات جز ملحقات اون رو. مثالهایی رو که تو قسم بعدی زدن مثالهای خفی رو خواستن بزنن، گفتن که سایر من یتقرب و به ها رو که آوردن، مثالهایی که بر اون آوردن مثالهای غیر روشن شو زدن، اولاد که مثال روشنتری بوده اون رو نیاوردن. این توهم این نشه که ایشون اولاد اخوه و اخوات رو نمیخوان مستثنا بزنن. خب حالا این تعبیری که حاج آقا تو اینجا تعبیر کردن یه مقدار تفاوت داره با تعبیراتی که آیون دارن. یه اضافه ای داره که من عمدتاً میخوام رو اون اضافه این بحث کنم که قبلا هم اشاره کردم. تو مسئله 2798 رساله حاج آقا اینجوری تعبیر شده: برادران یا خواهران مادری و فرزندان آنها و هر کس که به جهت برادری یا خواهری مادری با میت قرابت دارد از دیه ارث نمیبرد. هر کس که به جهت اینو اضافه دارن ایشون، هر کس که به جهت برادری یا خواهری مادری با میت قرابت دارد از دیه ارث نمیبرد. این تیکه عمده ای که میخوام بحث رو دنبال کنیم این هست. در مورد اصل این که فرزندان اخوه و اخوات امی ارث نمیبرن، اون روایاتی ما داریم که یک دو تا روایت داریم که میگه اشخاص نصیب من یتقرب و تعبیرش عرض کنم خدمت شما 352 این روایت صحیحه ابی ایوب خراز عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا سندش هم این هست. این ابی ایوب خراز، بله، دو تا روایت تو مسئله هست که یه روایت صحیح و سنده، یه روایتش عرض کنم صحیح و سند نیست. روایت صحیح و سندش همین ابی ایوب خرازه. ابی ایوب خراز چند تا سند داره، بعضی سنداش موثق هست، بعضیاش مختلفون فی هست، بعضی طرقش قطعا صحیحه. این طریقش اینه: حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه و عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب الخراز، از خزاز اینجا از خراز درسته، عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا سه تا طریق به ابن محبوبه. طریق اولش حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن الحسن ابن محبوب، یه طریق که این طریق موثق است، حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماعه هر دوشون واقفی ثقه هستن. طریق دوم عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوبه، که این طریق خب سهل ابن زیاد اختلافی است که ثقه است یا ثقه نیست، مختلفون فی هست به اعتبار تردید در وثاقت سهل ابن زیاد. البته تو عدت من اصحابنا علان کلینی واقعه که اون قطعا ثقه است، حالا غیر از این که عدت من اصحاب اونا رو به طور کلی میشه تصحیحش کرد، تو این عده ای که از راوی سهله یکیش که قطعا ثقه است علان کلینیه. اما طریق سوم که دیگه این بحث هم در موردش نیست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که محمد ابن یحیی عطار است، از احمد محمد ابن عیسی است، عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب الخراس عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت به هر حال از جهت سندی هیچ تردیدی درش نیست. قال ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزله الرحم الذي يجر به، هر ذی رحم به منزله اون رحمی است که به وسیله او این ذی رحم به میت کشیده میشه، متصل میشه، یتصل بالمیت، الا ان يكون وارث اقرب الى الميت من فيحجبه، مگر اینکه یک عقربی به میت داشته باشیم که اون حاجب هست. خب اینجا کل الذی رحم به منزلت رحم الذی یجر ربه، معناش اینه که اگر فرزندان برادر ارث میبرن به منزله چیز هست، خود اخوه امی هستن. اخوه امی وقتی ارث نمیبره فرزندانشون هم ارث نمیبرن. البته این نکته رو توجه داشته باشید، گاهی اوقات اون واسطه مشکل ارث نبردنش مشکل جانبیه، مثلا کافره، قاتله، امثال اینا، اون باعث نمیشه که اون واسطه بعدی محروم بشه. به رو همین جهت حتی بعضی روایت قاتل به این مطلب اشاره شده که کسی که قاتل هست اگر فرزند قاتل باشه نوه محروم نمیشه، فرزند فرزند. اشاره به همین نکته که چون این قانونی هست که ارث او رو میبره، گاهی قد ممکنه توهم بشه که اون نوه هم که به وسیله این به میت متصل میشه، ممنوعیت قاتل، من یتقرب و بالقاتل رو هم بگیره، که روایات صریحا این مطلب رو خواستن نفی کنن که بگن نه اون محروم نیست. ولی بعضی چیزها محرومیتش به خاطر یک ویژگی و نکته خاصی مثل قتل و رق و به اصطلاح کفر و امثال اینها نیست، به خاطر اینکه خودش یه ویژگی داره به حسب ظهور عرفی. اخوه امی خودش یک نکتهی در موردش وجود داره که اون رو محروم کرده. خب اگر اون محروم باشه، کس دیگه هم که قرار جای او بشه اون طبیعتاً محروم هست. نه نه به منزلت رحم الذی یجر، نه کل ذی رحمن به منزلت، حالا اونو بعد بحث میکنیم، اون رو هم شامل میشه. ما میخواییم حالا بعدن تو بحث بعدی از این روایت، این بحث تنزیل به نظر ما یک مفهوم گسترده داره، حالا در مورد صحبت میکنیم. ولی قدر مسلمش اصل ارثه، اصل ارث جزء مسلمشه، حالا نحوه ارث و امثال اینها او امثال الا ان یکون وارثون اقرب الی المیت من فیحجبه، اونم به اصل ارث ناظر هست. خب این یه روایت. یه روایت دیگه ای هست، علی ابن ابراهیم، یه روایت مرسله است. حالا من روایتشو میخونم، در موردش این بعد یه صحبت متنی داره، یه صحبت، یه توضیح دیگه‌ای داره. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. خب مرسل یونسه. قال قال ازل، اینجا عبارت این هست، ازل تفت القرابات فالسابق احق به میراثه غریبه. اینو ملاحظه کنید، آیا این تو بعضی نقل ها التقت الغرابات هست، اینجا التفت الغرابات هست. اینو ملاحظه بفرمایید، در مورد صحبت میکنیم که کدوم یک از این دو تا عبارت باید درست تر باشه. میگه که حالا مطلبش اینه که اگر دو نفری هستند که ارتباطشون به میت به هم کاری نداره، مستقل با میت ارتباط پیدا میکنن، خب اینا هر کدوم چیز، نه نه معذرت میخوام، اگر دو نفری هستند که قرابت هایی هستند که یکی از اونها در چیز دیگری قرار داره، در مسیر قرابتی دیگری قرار داره، اگر یک کسی در مسیر قرابتی دیگری قرار داشته باشه، سابق احق و به میراث غریبهی هست. یعنی یک مثلا برادرزاده هست، یه نوه برادر هست، نوه برادر از طریق برادرزاده چون با میت ارتباط پیدا میکنه، این نوه برادر تا وقتی که برادر، این برادرزاده مانع نوه برادر میشه. اما اگر دو تا چیزی هست که مستقل از هم هستن در نحوه ارتباطشون به میت، اینها به هم ارتباطی ندارن، فاین استوت قام کل واحد منهم مقام غریبه. خب این قام کل واحد منهم مقام غریبه، هر یک از اینها جای اون غریبشون رو میگیرند، جای غریبشون رو میگیرند. این از این عبارت هم استفاده میشه که عرض کنم برادرزاده جای برادر رو میگیره. وقتی خود برادر محرومه، این برادرزاده هم از محرومیت داره. حالا این عبارت توضیح متنی داره که این رو انشالله فردا توضیح در موردشون میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اولیه رو
چی؟
روایت اولیه